بله، هر چیزی که مزه ترش زیاد، خیلی زیاد این ترشی زیاد باشه، این میتونه سودازا باشه. و جالب هست که خیلی از بیمارانی که افسرده هستند
بیشتر لواشک دوست دارن.
بله، تمایلشون به سمت غذاهای سودازا بیشتره، که این رو ما برایشون توضیح میدیم، میگیم زمانی که بدن دچار یک بیماری میشه، تمایلش به نحو غیر طبیعی به خوراکی‌های آسیب رسان بیشتر میشه. این افرادی که چاقتر هستن، اشتهاشون به خوراکی‌های پرکالری بیشتر ممکنه بشه. این آره ویژگی بدن انسانه، ویژگی بدن انسانه که زمانی که بیمار میشه کنترل خودش رو از دست میده. حالا این ترشی میتونه شامل میوه های ترش هم باشه، میوه‌ای که خیلی ترش باشن، این هم میتونه باعث افزایش سودا بشه. عدس هم مصرف زیادش از دیدگاه طب ایرانی خیلی خوب نیست. حالا مصرف گهگاهیش اشکالی نداره، ولی خب عدس اگر با گوشت طبخ بشه یه مقدار.
عدسی خیلی حساب کرده بودیم آقای دکتر.
ببینید خواص خیلی خوبی داره، خیلی هم عالیه، ولی برای افرادی که دچار افزایش سودا هستن مصرف زیادش، حالا زیاد که داره میگه من مثلا دو هفته یک بار از دیدگاه ما مشکلی نداره. اینکه به عنوان یک خوراکی خوب شناخته بشه اشکالی نداره. یعنی خیلی از چیزها مثل کلم، مثل قارچ، مثل بادمجان، اینها هم سودازا هستن. عرض کردم سودا در بدن همه وجود داره و مصرفش به میزان متعادل خوبه. ولی یک نفری که دچار افسردگی شدید باشه، ما به نظرمون اینها رو ترک بکنه، از دیدگاه بیرانی میتونه اثر گذار باشه. حالا 80-90% تقریبا این چیزایی که بنده ما تو طب ایرانی داریم میگیم خوب نیست، خیلی هم در طب رایج اثرات خوبی ندارن. حالا یه مواردی هم مثل عدس و غیره هم ممکنه باشه.
درسته. پس فعلا خوراکیایی که من شد فست فود بود، خوراکیای صنعتی، کنسرو ها، سس ها، مواد غذایی که ماندگاری و مواد نگهدارنده زیادی دارن، بین گوشت ها شما گوشت گاو رو فرمودید که من بشه، ترشیجات، سرکه، بین حبوبات عدس، حالا کلم، قارچ، بادمجان و غیره هم گفتین در کسایی که افسردگی شدید دارن بهتره که محدود بشه.
بله درسته. بله،
پس این شد خوراکی های ممنوعه. برسیم به چه توصیه هایی و چه مواد غذایی خوب هست برای درمان افسردگی یا بهبود غم.
بله، بسیار عالی. خب خوراکی های مختلف وجود داره، حالا من اسماشم میگم، روش تهیهش هم خدمت شما عرض میکنم که میتونه در رژیم غذایی روزانه بیماران، حالا اختلالات خلقی داشته باشن، افسردگی، استراو و غیره، هم میتونه مفید باشه. یکی از خوراکی های بسیار خوب شیر بادامه. شیر بادام برخلاف اسمش که به هر حال ابتدای اسم شیر داره، شیر در ساختار شیر بادام نیست. علتش اینه که بادام رو روش تولیدش اینجوریه که 10 تا بادام، 15 تا بادام درختی، اینا رو پوست میگیرن. وقتی بادام رو بذارید در یه استکان آب جوش، خیلی راحت پوستش جدا میشه و داخل مخلوط کن با یک لیوان آب، یه مقداری حالا گلاب میتونید اضافه بکنید، عسل اضافه بکنید، پودر دارچین، پودر هل اگر مایل بودید اضافه بفرمایید، یا عرق بیدمشک هم حالا هر کدوم اینا مایل بودید اضافه بفرمایید. و بعد از اینکه این مخلوط کن کار میکنه، رنگ اون مایه یک رنگش سفید خیلی قشنگه، یعنی از شیر هم شاید سفیدتر، و به همین دلیل بهش میگن شیر بادام. البته به صورت فرآوری شدهش هم در بازار موجود هست، فکر میکنم که حالا کسانی که دیگه درستش اینه که خودمون تو خونه این رو درست بکنیم و بسیار خوبه. حتی به عنوان یک میان وعده برای کسایی که درس میخوان بخونن، کنکوری هستن، استراب دارن، افسردگی دارن، برای سالمندان، برای بچه‌هایی که فرمودید ممکن دچار اختلالات خلقی باشن، میتونه ترکیب بسیار خوبی باشه. از دیدگاه طب ایرانی بادام میتونه مقوی مغز باشه، حافظه رو بهبود ببخشه و اثرات بسیار مفیدی داشته باشه. وقتی بادام به صورت شیر بادام مصرف میشه، میتونه جذب سریعتری داشته باشه. حالا ممکنه بعضی از افراد بگن خب من اشکال نداره، من بادام رو خودم میجوم میخورم، ولی این
بله منم داشتم به همین گزینه فکر میکردم.
بله، از دیدگاه طب ایرانی زمانی که یک ماده غذایی فراوری میشه به یک نحو خاص، میتونه روی جذبش و سرعت نفوذش در بدن و اثراتی که میگذاره بتونه تفاوتهایی داشته باشه.
درسته. پس این شد از شیر بادام. دیگه چی؟
خب خوراکی دوم فالوده سیب. اینم خوراکی بسیار خوشمزه است، حالا هم برای افرادی که توی رژیم‌های لاغری هستن هم میتونه مفید باشه. فالوده سیب یعنی سیب، حالا خدا رو شکر فصل سیب هم نزدیکه و
سیب توی همه فصل‌ها هست.
بله، حالا سیب‌های رسیده و خیلی خوب، و خدا رو شکر کشور ایران هم یکی از مهدهای پرورش سیب و باید بیشتر این میوه در رژیم غذای خانواده های ما باشه، چون از دیدگاه طب ایرانی هم غذاست، هم داروه و هم پادزهره، یعنی برای بیماری های حیاتی میتونه مفید باشه و واقعا انقدر مطالعات مختلف انجام شده و خواص متعددی از سیب گفته شده که واقعا میتونیم بگیم که سیب همون میوه بهشتی هست. خب فالوده سیب چجوری درست میشه؟ سیب رسیده شیرین رو پوست میکنن و رنده میکنن. حالا میتونه مثلا یک یا دو تا سیب یا اگر سیب کوچولو مثلا 3-4 تا باشه و یه مقدار گلاب، یه مقدار عسل، یه مقدار دارچین، یه سرقاشق چایخوری بهش اضافه میکنن، یه مقدار زعفران میتونن اضافه بکنن و این رو به صورت قاشق قاشق میل کنن، یا میان وعده باشه یا به صورت یک وعده کامل، یعنی افرادی که در رژیم های لاغری هستن به عنوان یک وعده غذایی رو این حساب بکنن. هم کالری زیادی نداره، همین که خب خاصیت دارویی داره، میتونن عصرها میل بفهمن. کلا ما داروهای اعصاب رو مایل هستیم که عصرها بیماران استفاده بکنن، چون معمولا یه سری اختلالات خلقی عصرها، غروب و شبها بیشتر میشه و به ویژه اینکه روی خوابشون هم بتونه اثرگذار باشه. حالا حتی اگر کسی، حالا شنوندگان محترممون بیماران افسرده‌ای دارن که اینها اشتها ندارن، میگن مثلا به زور اینا رو هیچ تمایلی ندارن، به زور باید غذا بهشون بدیم، اشکال نداره، شما این فالوده سیب رو بذارید توی یخچالتون، یه قاشق یه قاشق یه قاشق مربا بخوری بهشون بدید هر یک ساعت، لازم نیست همیشه کلش رو میل کنن و این میتونه اثرات خودش رو بگذاره.
بسیار عالی. پس ما تا اینجا شیر بادام و فالوده سیب رو توضیح دادیم، بریم چند تا تماس تلفنی بشنویم، با ادامهش در خدمت شما هستیم.
ممنون.
با سلام خدمت موجه محترم و کارشناس برنامه، خانم 68 ساله‌ای هستم که مزاج گرم و خوشگی دارم، به این علت که هر چی که میخورم پوری تو دهانم جوش میزنه و زبانم همیشه در حال سوزشه، ولی از طرفی من رفلاکس معده دارم، یعنی معدم سرده و واقعا نمیدونم چه کار باید بکنم. دست و پام، یعنی کف دستم و کف پام داغه ولی بدنم به شدت سرده، یعنی زمستون خیلی سرمایه‌ام و تابستون یه لباس یه خود اضافه بکشم خیلی گرمم میشه و این منو خیلی اذیت میکنم. البته یه موقعیم به سمت افسردگی میرم، نمیدونم چجوری باید به تعادل مزاج برسم و چه کار باید بکنم. البته حتما شما توصیه میکنه من برم پیش یک دکتر متخصص طب ایرانی، ولی تا نرفتم پیش او من چه باید بکنم با این مشکلاتم که کمتر بشه؟ با تشکر، خدا نگهدار.
یکی از بحثگان ما هستش که همسرش از دست داده و هر وقت باید خوی میشه انگار که وحشت زده میشه، یعنی خانومه شوهرش از دست داده تو همون خونه انگار همسرش میبینه همیشه یه حالت وحشت زده، چند بار مراجعه که دکتر کرده، این باید چی کار کنه؟ اگه ممکنی راه رو بفرمایید که کسایی که این مسئله دارن باید چطوری کنار بیان باشه. قربون شما استادیم.
من در اثره صدمات که در زندگی و دعاهایی که رو دلم گذاشته الان افسرده شدم، همش گریه می کنم، همش میگم خدایا مگه من چه کار کردم که گرفتار این غم و قصم کردی؟ کم حسن خواب ندارم، خوراک ندارم، دلم اصلا انگار که این غم تمام وجودم رو گرفته، همسرم رو از دست دادم، چارت عزیزم رو از دست دادم، نمیدونم چکار کنم، که همش میگم که بیا خونه ما، بگم نه همینجا میخوام بشنم با خدا صحبت کنم. با تشکر از شما ممنونم آقا دکتر من راه نمایی کنه که چکار کنم که این غم و افسردگی من رو رها کنه. با تشکر از شما، خدا حافظتون باشه.
این بیماری‌های جسمی که میتونن منجر به افسردگی بشن چی؟ آیا کبد چرب و خود خستگی این مسئله یا اینکه یبوست هم افراد دارن میتونه علائم افسردگی رو تقلید بکنه؟ و دومی که خیلی چیزا رو میگن به خاطر افسردگی در طب سنتی کمک کننده هست، مثلا منظور استفاده از اون چه میزانیه؟ گاهی اوقات مثلا چون همیشه زعفران و گلاب رو که میگن مثلا به دفع افسردگی کمک میکنه، تو مراسم‌های اعضای و فود استفاده شده ناخودآگاه اون حس رو تو ذهن آدم میاره. آیا این باعث نمیشه که اون اثرات مثبتش از بین بره؟ و اگر این رو به ذهن آورد و یاد مسائل منفی زندگی افتادیم وقتی که میخواییم اینها رو تو مواد غذایی اینها استفاده بکنیم، چه اقدامی تو این مسئله کمک کننده است که اون یادآوری باعث نشه که اثرات مثبتش از بین بره؟ با تشکر.
سوال اول، خانم 68 ساله بودن، گفتن که مزاجشون گرم و خشکه ولی رفلکس معده دارن و مزاج معدهشون سرد هست، مرتب جوش میزنن توی دهان و روی زبان، کف دست و پاشون داغه ولی کل بدنشون سرده، گاهی اوقات خلق افسرده دارن. شما چه توصیه‌ای برای تعادل مزاج ایشون دارید؟
خب ببینید، مشکلی که وجود داره این که ما در طب ایرانی لزوماً با یک مزاج روبرو نیستیم. یعنی اینطور نیست که فرد مراجعه بکنه بگه خب من همه علائم سردی رو دارم یا همه علائم سردی و خشکی رو دارم. ممکنه بخشی از علائم بیمار ما مربوط به سردی باشه و همزمان بخشی از علائمش مربوط به گرمی باشه. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ به خاطر این که ممکنه مزاج ذاتی بیمار من یه چیزی باشه، مثلا مزاج ذاتی فرد گرم باشه ولی بیماری سردی پیدا کرده باشه، یا اینکه مزاج برخی از اعضای بدن تفاوت داشته باشه. عرض کردم خدمتتون یه فردی که گرم مزاج هست ولی مزاج مغزش سرد بشه، یا دستگاه گوارش بسیار سرد در یک بدن گرم. یعنی فردی هست که میگه من کولر خونمون کلا خاموش نمیشه زمستون تابستون، یا زمستون هم پنجره اتاق رو باز میذارم ولی میبینی دستگاه گوارش بسیار سردی داره.
بله.
ولی یه نکته‌ای که عزیزان با توجه بفرمایند این که صرفاً واکنشی که به علت خوردن برخی از گرمیجات مثل گردو یا زنجبیل یا تخمه یا غیر این ایجاد میشه، این لزوماً علامت گرمی مزاج نیست. یعنی ممکنه حساسیت باشه.
درست.
این فرد میگه که من خب حالا مثلا گردو میخورم جوش میزنم، خب پس گرم مزاجم. وقتی من میپرسم ازش که شما زیره رازیانه اگر استفاده بکنید دچار مشکل میشی، میگه نه گرمیجات مشکلی ندارم ولی خب چون به گردو میخورم و جوش میزنم فکر میکنم که مزاجم گرمه، در صورتی که اینطور نیست. گاهی اوقات هم همون ریفلاکسی که سرکار خانم فرمودن میتونه عامل ایجاد برخی از این مشکلات باشه، نظیر سوزش دهان و زبانی که وجود داره. پس خیلی به نظر من تشخیص مزاج گرم رو شاید خیلی به این راحتی ها برای ایشون نباید بدیم، ولی کلیت امر اینه که معمولا در چنین مواردی میان سبک زندگی رو درست میکنن. وقتی سبک زندگی درست باشه به نحوی که نه خیلی بره به سمت گرمی نه خیلی بره به سمت سردی، بعدم خودش میره به سمت اینکه تعادل رو ایجاد بکنه.
درسته. فردی بودن که همسرش رو از دست داده بودن، الان به محض اینکه وارد خونه میشن وحشت زدگی دارن از خونه، چند بار هم به پزشک مراجعه کردن، شما چه توصیه‌ای میکنید برای ایشون؟
خب وحشت رو ما در طب ایرانی به عنوان ترس میشناسیم.
بله.
و خیلی جالب دیدگاه و رویکرد طب ایرانی اینه که فقط سیستم مغز و اعصاب در بیماری های روان اثرگذار نیستن، بلکه جدا از این قلب فرد هم میتونه اثرگذار باشه. یعنی جدا از این که به هر حال قلب یک ارگانی هستش که خون رو پمپاژ میکنه و کارکرد بسیار مهم و حیاتی داره، از دیدگاه طب ایرانی هم خیلی مورد توجه هست. یعنی میگیم که باید ما تقویت بکنیم قلب رو. حالا اینجا میتونیم اشاره بکنیم به یه سری از چیزهایی که میتونه کمک کننده باشه، از جمله زعفران و گلاب و گل سرخ. کلا فرورده های گل سرخ و زعفران و گاو زبان، اینها فرورده هایی هستن که میتونن تقویت قلب ایجاد بکنن، نشاط ایجاد بکنن و انرژی فرد رو ببرن بالا. ضمن اینکه خب به هر حال با روانشناسان میتونن صحبت بکنن و ناامید نشن. ببینید گاهی اوقات هست 20 جلسه 30 جلسه 40 جلسه یک فرد باید مراجعه بکنه به روان درمانگر تا این یه مقداری تغییرات ایجاد بشه. ما بیماری های روان رو نباید دست کم بگیریم. گاهی اوقات هست میگیم خب یه بیماری جسمیه، حاضریم چند سال دوباره دوا درمون بریم، ولی برای بیماری های روان باید وقت بگذاریم. اتفاقا بیماری های روان ممکنه پیچیده تر باشن، درمانشون سختتر باشه، تشخیصشون سختتر باشه و تبعاتشون بیشتر. یک فردی که بیماری اعصاب و روان پیدا میکنه کل خانواده، کل جامعه رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده و به نظر بنده سلامت روان میتونه اثر بسیار بسیار زیادی داشته باشه بر همه شؤونات جامعه.
درست. سوال بعدی خانم موسنی بودن که گفتن مرگ همسر و 4 تن از عزیزانشون رو داشتن، مدام افسردگی دارن، گریه مداوم دارن، خواب و خوراکشون کاهش پیدا کرده، شما چه توصیه‌ای به این عزیز میکنید؟
ایشون در لابلای صحبتشون از صحبت کردن با خدا نام بردن که ما مراقبت معنوی اون رو میشناسیم.
بله.
و امروز هم خیلی رو این بحث دارن تاکید میکنن که سلامت معنوی و ارتباط خوب با پروردگار خودش میتونه اثرگذار باشه در سلامت روح و در سلامت جسم حتی. این خیلی خوبه، به صورت جمعی بهتره. یعنی اگر ایشون همین ارتباط با خدا رو حفظ بکنن، منتها خب چرا فردی، یعنی با یک جمع، با یک اجتماع، این خیلی میتونه خوب باشه. من اینجا یه توصیه بکنم به عزیزان از جهت مراقبت سالمندان، خیلی مهمه. یعنی ما گاهی اوقات سالمندان رو تنها میگذاریم، حمایت نمی کنیم از اونها و بدونیم که سالمندی سن شیوع افسردگی، اضطراب و خیلی از این اختلالاته و اگر ما حمایت خوبی داشته باشیم شاید این مشکلات کمتر پیش بیاد. ورزش بسیار خوبه. حالا ممکنه بگن که ایشون من خب پای ورزش ندارم، نمیدونم زانوام درد میکنه. خب اشکال نداره، ورزش فقط جهیدن و دویدن نیست. میتونید دست‌ها رو تکون بدید، انگشتان رو تکون بدید، حرکات کششی و نرمشی، گردش خون بیشتر میشه، خودش میتونه کارکرد مغز رو بهتر بکنه، انرژیتون بیشتر میشه و ما توصیه‌مون این که یه مقدار فعالیت‌های بیرون از منزل رو با رعایت احتیاطات لازم بیشتر بکنن و این میتونه خودش اثرگذار باشه بر بهبود شرایط ایشون.
ضمن اینکه حتما توصیه به روانشناس و روانپزشک برای ایشون
و ادامه بدن، ناامید نشن. یعنی من این مثل بیماری جسمی، یه نفر اگر مبتلا به بیماری جسمی قوی هست قطعا ناامید نمیشه، میره جلو، ان شاءالله درمان هم پیدا میشه.
سوال آخر خانمی بودن که پرسیدن آیا بیماری های جسمی هم میتونه منجر به افسردگی بشه، مثل کبد چرب، مثل یبوست و اصلا چه بیماری های جسمی آقای دکتر منجر به افسردگی خواهد شد؟ ضمن این که گفتن که ما معمولا توی مراسمات عزاداری زعفران و گلاب مصرف میکنیم، زمانی که توی خونه میخواییم مصرف کنیم ناخودآگاه اون حس غم رو برای ما القا میکنه، برای این چه توصیه ای دارید؟
خب سوال بسیار خوبی ایشون مطرح فرمودن. اصلا اولین کاری که ما باید انجام بدیم به عنوان پزشک برای اینکه بخوایم تشخیص یک بیماری اعصاب و روان رو به صورت قطعی بگیم، این که بیماری های جسمی که میتونن علائم مشابه بیماری اعصاب و روان ایجاد بکنن رو رد بکنیم. مثالش چیه؟ مشکلات تیروئید.
بله.
کم تیروئید کم کار خودش میتونه مقلد افسردگی باشه.
قند خون چطور آقای دکتر؟
خود دیابت حال به صورت مستقیم نه، یعنی ممکنه در وهله اول نه، ولی خب دیابت پیشرفتم شاید، بله، چون سیستم اعصاب رو هم تحت تاثیر قرار داد.
بله.
کم خونی از اون شایع‌تره. من افرادی هستن که همین وحشتی که ایشون فرمودن، وحشت‌های بسیار شدید در دوره کرونا، بعد آزمایش میدیم براشون. اولا که میگن خب آزمایش برای چی می‌نویسیم؟ میگیم که خب به هر حال بعد ما علمی برخورد بکنیم، شاید کمبودی داشته باشی. آزمایش تیروئید براشون می‌نویسیم، آزمایش آهن می‌نویسیم، آزمایش خون می‌نویسیم، کمبود ویتامین دی داشته باشن، نداشته باشن، ویتامین‌های گروه بی رو بررسی می‌کنیم. بعد می‌بینیم که بله فلان ویتامین کمه. خب یه درمان براشون می‌ذاریم، بعد می‌بینیم خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کنیم خوب میشن. شاید همین کمبود ویتامین دی که در جامعه ما هم شایع هست خودش علت برخی از اختلالات خلقی باشه. خب اینو باید برطرف بشه. یا کمبود آهن، فقر آهن، برخی از علائم این اختلالات علائم ظاهری نیستن که پزشک ببینه خب بگه خب تو تیروئیدت مشکل داره، باید آزمایش بدن. بنابراین افرادی که احساس میکنن که مشکلات خلقی دارن، به نظر من ابتداعا مراجعه میکنن به پزشک، آزمایش مورد نیاز، نه خیلی هم زیاد عریض و طویل، اون چیزهایی که مورد نیاز هست انجام بشه، بررسی انجام بشه، شاید برسن به این که یه مشکل جسمانی وجود داره. در مورد سوال دوم ایشون که فرمودن در عزاداری ها زعفران و گلاب استفاده میکنن، البته لزوما بر همه افراد اینطور نیست، یعنی همه افراد این تداعی رو ندارند. حالا اگر
ایشون گفتن منم تداعی کردم.
آره حالا خیلی چیز نیست، حالا اون فرم استفاده، چون گلاب رو خب تو خیلی از فضا استفاده میشه، حالا شاید ایشون یه خاطره پس ذهنشون داشته باشن، خب اشکالی نداره. این همه چیز نشاط آور، اگر واقعا شما رو اذیت میکنه شما چیز نشاط آور دیگه استفاده بکنید از این ترکیبات که در ادامه اشاره میکنم، و استثناءً میتونید از خواص اونها بهره بگیرید.
درسته. با توجه به اینکه آقای دکتر زمانمونم رو به اتمام هست، دو مورد میمونه از توصیه هایی که در واقع برای پیشگیری از افسردگی در طب سنتی توصیه میشه. مورد تغذیه رو که بیشتر توضیح خواهیم داد. راجع به فعالیت بدنی، پیاده روی، ورزش و غیره هم خیلی کوتاه میتونیم بهش اشاره بکنیم تا برسیم به ادامه تغذیه.
بله، ورزش بسیار بسیار خوبه. ورزش از دیدگاه طب ایرانی میتونه واسه گرم شدن بدن بشه. یعنی خواهر محترمم که فرمودن بدنم سرده، ورزش خیلی خوبه. حالا خب ورزش چه جوری باشه برای یک آدم افسرده؟ اصلا یک آدم که افسرده هست حال خارج از خروج شدن از منزل هم نداره. حالا ما بگیم چه ورزشی، چه باشگاهی، اینا برن باشگاه هم ثبت نام کنن، ممکنه یه روز برن یا نرن دیگه کلا پشیمون بشن. خب دلست. پس ورزشی که ما پیشنهاد میکنیم به این عزیزان باید ملایم باشه، متناسب با امکاناتشون باشه. یعنی گاهی اوقات هست فرد ممکنه بگه آقا من هزینه ندارم یا اصلا نمیتونم برم به هر علتی، یا سالمند هستم، تنها هستم، من چجوری بلند شم برم باشگاه؟ یا شما میگه مثلا برو استخر، من خب فلان بیماری دارم نمیتونم برم استخر. خب ورزش میتونه همون تکان دادن دست ها باشه، حرکات کششی باشه، حرکات نرمشی باشه، چند قدم پیاده روی باشه، تنفس های عمیق باشه. یعنی خوب نفس بکشیم، یه چند ثانیه نفس رو در قفس سینه حبس کنیم و بعد آرام آرام نفس رو خارج بکنیم. میتونه تمرینات یوگا باشه، میتونه یه دراز نشست ساده باشه، میتونه خم کردن پا توی شکم باشه. اینا میتونه خودش منافع ورزش رو برای ما داشته باشه.
درسته. کوه چطور آقای دکتر؟
خیلی عالی. بین ورزش ها کوه نوردی بسیار عالی است. کوه نوردی من تجربه شخصیم از این سالهای تبابت اینه که کسانی که کوه نورد هستند نسبت به سایر ورزشکاران سالمترن، زودتر نتیجه میگیرن. یه جلسه 3-4 ساعته میره کوه.
بله.
و من اثرات بهتری میبینم. حالا این دیدگاه شخصی منه. برای کسی که حالا امکاناتش هست، البته خب برای همه این امکانات وجود نداره، ولی یه پیاده روی ساده هم میتونه خیلی کار رو به پیش ببره. و دوم شنا. شنا هم بسیار
درسته.
خوبه. شنا ورزش مفرحه، به ویژه برای افرادی که خشک‌مزاج هستن، اینم میتونه مفید باشه.
درست. متشکرم از شما آقای دکتر. برسیم به ادامه توصیه های تغذیه‌ای. راجع به شیر بادام صحبت کردیم، فالوده سیب رو گفتیم، ترکیب بعدی.
بله، ترکیب بعدی اسمش جلابه، مثل گلابه تقریبا. حالا اینم از زعفرون.
بله.
گلاب و عسل یا شکر تهیه میشه. به صورت حاضر آماده شم توی سلامت کرده های طب سنتی هست و خدا رو شکر این چند سال مردم آشنا شدن با این ترکیبات. خونه هم میتونید درست کنید. خدا رو شکر زعفران و گلاب هم که بومی کشور خودمون هستن و چقدر کیفیت خوبی دارن. و مطالعاتی هم روی جلاب انجام شده در خود دانشکده طب سنتی شهید بهشتی.
بله.
و اثرات خوبی هم دیدن، چه در خستگی، چه در ایجاد نشاط، چه در مشکلات گوارشی. حالا چه جوری درست میشه جلاب؟ جلاب فرمول های مختلفی داره. یه فرمول سادهش تقریبا 1 گرم یا 2 گرم نصف مثقال زعفران رو که آب میکنن با یخ، این رو میتونن اضافه بکنن به 1 لیتر گلاب و 400 گرم شکر، 400 گرم شکر یا عسل و 1 لیتر گلاب و 2 گرم یا نصف مثقال زعفران. اینا رو به هم دیگه اضافه میکنن و روی حرارت میذارن. حرارت بسیار ملایم، یعنی روی شعله پخش کن، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت ممکن زمان ببره.
درست.
تو حجمش تقریبا 1/3 بشه. یعنی خیلی آرام. اون حرارت دادن زیاد منجر به از دست رفتن خواص اینها میشه. بعد این رو در یخچال نگهداری میفرمایند. میتونن تابستون با آب سرد میل بفرمایند مثل شربت خوشمزه، زمستون با آب گرم مثل چایی دقیقا میل بکنن و نشاطشون رو افزایش بدن. چقدر مطالعه زیاد انجام شده روی زعفران که باعث افزایش نشاط میشه، باعث افزایش انرژی فرد میشه.
شادی آوره.
بله، شادی آوره.
آقای دکتر 1 دقیقه بیشتر زمان نداریم، اگه صلاح میدونید جمع بندی بکنید و ما انشالله در برنامه آینده هم حتما از حضور شما بهره خواهیم برد.
بسیار عالی. من عرایزم رو بخوام جمع بکنم، این که افسردگی بیماری بسیار مهمی است، بسیار شایعه، تشخیصش راحت نیست، یعنی افتراق دادنش از سایر بیماری ها ممکنه دشوار باشه. اگر علائم هشدار دارید، یعنی عملکردتون مختل شده یا تفکراتو به هر حال آسیب رساندن به خود یا دیگران وجود داره، حتما مراجعه بکنم به روانپزشک. بیمارانی که مبتلا هستن به افسردگی داروهاشون رو سر خود قطع نکنن، حتما مشورت داشته باشن با پزشک. میتونه افسردگی علائم جسمانی داشته باشه، طب ایرانی میتونه کمک بکنه، خیلی هم میتونه کمک بکنه. در چه زمینه؟ در زمینه سبک زندگی. سبک زندگی رو درست بکنه. میتونه توصیه غذایی داشته باشه، چه غذاهایی مصرف بکنیم، چه غذاهایی نباید مصرف بکنیم. ورزش ما چطور باشه و میتونه دارو درمانی هم انجام بشه. خود دارو درمانی هم میتونه مفید باشه و یه سری کارهای دستی یعنی مثل ماساژ، مثل بادکش، اینها هم میتونه اثرات مفیدی داشته باشه بر کاهش افسردگی و استراب.
متشکرم از شما آقای دکتر که با صبر و حوصله همراه ما بودید. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
همچنین شما شنوندگان محترم، برای شما هم سلامت جسمی و سلامت معنوی رو از خداوند منان آرزومندم. پیروز باشید، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
باز هم تو بکنم پشت درت آمدم، شب به امید عطای سحرت آمدم.
شهرورم
روزداری برای بیماران با کمکاری تیروئید. به طور کلی کمکاری تیروئید مانع روزداری نیست. به دلیل روزداری در ماه رمضان تغییراتی در هورمون تیروئید رخ می‌دهد، اما در طی 3 ماه معمولاً به میزان طبیعی باز می‌گردد.
های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی، با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ،
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش. این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
انگور قرمز با تکه های آلوه ورا، آناناس با تکه های میوه، آلیس پرتقال پالتاج، هلو با تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.